بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. همطور که جناب استاد رودگر فرمودند، موضوع بحث کوتاه بنده روی کرده مقام معظم رهبری به عرفان اسلامی است و این بحث رو به عنوان یک بحث مصداقی برای موضوع عرفان اهل بیتی مطرح میکنم، به عنوان اینکه یکی از مصادیق عرفان اهل بیتی در اندیشه و شخصیت و سلوک حضرت آیت الله خامنه ای دام ظله میتواند به شناخت بهتر عرفان اهل بیت یا عرفان شیعی به ما کمک بکنه. بحث بنده شاید بیشتر برای مخاطب عام در نظر گرفته شده تا یک بحث خیلی تخصصی، که غرض اینه که خطوط کلی تفکر ایشون و رویکردشون توضیح داده بشه. بنده به اختصار نظر ایشون رو در باب عرفان، عرفان نظری، عرفان عملی، فرقه های صوفی، عرفان شاعرانه و سلوک عرفانی مورد قبول ایشون اشاره می کنند بر اساس آثارشون و بیاناتشون که در دسترس هست. تلقی حضرت ایشان در باب عرفان این است که عرفان اصیل اسلامی همون دین هست، منتها ناظر به اون بعد دقیق و لطیف و عمیق و باطنی دین. ما با مکتب دیگری سر و کار نداریم و با اصول و آموزه‌های دیگری غیر از آن که در دین اومده، یعنی در کتاب و سنت اومده، مواجه نیستیم در عرفان راستین. خطوط کلی و چارچوب کلی اعتقادی این عرفان همون اعتقادات اسلامی است که ایشون در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی به زیبایی شاید 50 سال، حدود 50 سال قبل مطرح کرده. محور این عقیده توحید هست، توحید محوری اساس هست برای این عرفان و توحید ابعاد مختلف داره، ابعاد معرفتی، ابعاد عاطفی و ابعاد عملی. بود معرفتی توحید همان است که در قرآن و سنت در باب شناخت خداوند اسماء و صفاتش مطرح شده و در آثار و اندیشه های متکلمان و حکما و مفسران اسلامی طرح شده. بحث توحید بود عاطفی ناظر است به این که انسان عارف، انسان مؤمن به خدا عشق می‌ورزه، خوف و خشیت پیدا می‌کنه، به او توکل داره، تسلیم در برابر اوست، راضی به رضای او. اون چه که به عاطفه و احوال قلبی مربوط میشه و توحید در ساحت عمل اونجاییست که به رفتار و زندگی و بندگی مربوط میشه، که شریعت فقه متکفل بیان بود. بنابراین توحید فقط یک اعتقاد کلامی الهیاتی یا فلسفی نیست، با همه وجود انسان و ابعاد اصیل وجود انسان که بعد معرفتی، بعد عاطفی و بعد عملی است، سر و کار داره و همه رو تحت شعاع قرار میده و تحت تأثیر قرار میده. تلقی در واقع عمیق و گسترده از توحید که به زیبایی در کتابی که اشاره کردم ایشون مطرح کرد. توحید لوازم اجتماعی داره، استلزامات اجتماعی داره. اساساً ایشون یه مقاله هم دارن در این زمینه که روح توحید نفی عبودیت غیر خداست. از دل توحید مبارزه با طاغوت رو ایشون استنباط میکنه. به بعثت و نبوت رو هم در همین راستا توضیح میدن. به بعثت و وقتی پیامبری مبعوث میشه در واقع یک دگرگونی و انقلابی در وجود او رخ میده که او رو شایسته رسالت میکنه و بعد او منشأ یک تحول و دگرگونی در جامعه و محیط اطراف خودش که پیروان او رو تشکیل میدن منشأ اون تحول میشه و منشأ اون رستاخیز میشه. در بعثت هم این دوتا عنصر اساسیه، بندگی خدا، عبودیت خداوند و اقامه قسط که در واقع اون بعد اجتماعی و انسانی بعثت هست، بعد تمدن سازی دین هست و همه اینها رنگ و بو و عطر و طعم عرفانی و معنوی دارن. یعنی اونجایی هم که از دگرگونی اجتماعی سخن میره، هر نوع دگرگونی اجتماعی نیست، دگرگونی اجتماعی بر پایه توحیده، بر پایه خداپرستی است. امامت هم استمرار همین رسالت هست. امام هم عهده‌دار هدایت معنوی است، هم عهده‌دار رهبری اجتماعی است. و امامی نداریم که جزء وظایف اصلی خودش رو تلاش و مبارزه برای ایجاد تحول در جامعه قرار نداده باشه. اینا از هم جدا نیستن. بنابراین چارچوب کلی اعتقادی و نظری همون چارچوب اعتقادات دینی است با تلقی عمیق‌تر و گسترده‌تر و تأکید و تصریح بر این نکته که اصول اعتقادی استلزامات عملی دارن، فقط یک دست باور نیستن در ذهن یا در دل، استلزامات عملی فردی و جمعی. برای اینکه سعادت و رستگاری انسان وابسته به دین و غایت دین هم رساندن انسان به اون سعادت و رستگاری. عرفان نظری مصطلح رو چند جا ایشون در بیاناتشون مطرح فرمودن به عنوان یک حوزه ای برای تفکر و اندیشیدن بسیار مناسب و بجاست و ایشان مخالفتی با این قضیه ندارن، بلکه مشوق هستن. اما تأکید دارن که با عرفان نظری و با به صرف پرداختن به مباحث عرفان نظری کسی طعم عرفان رو نمی چشه، کسی به عرفان راه پیدا نمی کنه. در واقع حقیقت عرفان در عرفان نظری نیست. بدون این که عرفان نظری رو بخوام رد بکنن یا تخطئه بکنن، حقیقت عرفان در اون تحولی است که در شخصیت انسان رخ میده و این تحول با سلوک و تربیت عرفانی حاصل میشه، حتی با خوندن و اشتغال به عرفان عملی سنتی و رایج هم اون حاصل نمیشه، بلکه با سلوک و تربیت شدن، که البته اونها میتونن به عنوان مقدمه کمک بکنن. در همینجا خوب اشاره کنیم به دیدگاه ایشون در باب فرقه های صوفی. مجموع اینها اون نگاه کلی ایشون رو به عرفان روشن میکنه برای ما. در موارد ایشون تصریح فرمودن در باب فرقه های صوفی که مثلا الان در ایران وجود دارن. خب برخی از این فرقه ها از عقاید و رفتارهایی پیروی میکنن که چندان تناسبی با آموزه های اسلامی نداره. یعنی بسیاری از این فرقه ها دچار نوعی انحرافات در اعتقاد یا در رفتار هستن و عرفان اونها در واقع یک نوع راهیست و مسلکیست که گاهی اونها رو دور میکنه از مسیر اصلی اسلام، به خصوص فاصله ای که اونها با فقاهت و مرجعیت پیدا میکنن. این باعث میشه که ما نتوانیم این نوع تصوف رو تأیید بکنیم. اما با این حال ایشون نسبت به طریقت های صوفیانه که در جهان اسلام وجود دارند نگاه مثبتی دارند. این طریقت های تصوف در جهان اسلام دست کم سه ویژگی مثبت دارند. خب یه ویژگی مثبت این جریان نگاه معنوی است که اینها به دین دارند. خود این یک مزیت قابل توجه هست در قبال سایر فرقه ها و گروه ها. ویژگی دوم بسیاری از این طریقت های صوفیانه محبت به اهل بیت است که اینها دارن. اهل بیت پیامبر رو اینها احترام میکنن، جایگاه رفیعی برای اونها قائل هستند و حب و عشق به اهل بیت جزئی از در واقع برنامه های اونهاست. و ویژگی سوم و امتیاز سومی که این طریقت ها دارن این است که در برابر جریان های افراطی و خشونتگرا و تکفیری قرار دارند و با اون گرایش ها اینها زاویه دارند و با اون گرایش ها مخالفت میکنند و مجموع اینها باعث میشه که ما با اونها نزدیک باشیم و نگاه مثبتی به جریان های طریقت های صوفیانه در جهان اسلام داشته باشیم. اما مشرب عرفانی که ایشان بر اون تأکید دارند مشربی است که برگرفته از آموزه های دین، معصومین و اهل بیت، چه آنچه که در کلمات اهل بیت اومده، در آیات، در روایات، در ادعیه، در مناجات ها، و چه اونچه که ما از مطالعه شخصیت اونها، رفتار اونها، سیره اونها به دست میاریم. در واقع الگوهای برتر عرفان معصومین هستند. بر این اساس هر جریانی که به این الگوها نزدیکتر باشه به عرفان اهل بیت، به عرفان مطلوب نزدیکتره. عنوان مثال ایشان به مکتب سلوکی که معروف به مکتب نجف هست بسیار عنایت دارن و شخصیت های این مکتب رو همیشه در سخنانشون تکریم میکنن. مکتبی که چهره های شاخصش مرحوم ملا حسین قلی همدانی مرحوم کشمیری، مرحوم قاضی، تا برسد به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اجمعین. بسیار به شخصیت های مکتب نجف توجه دارند در امر سیر و سلوک و دیگران را هم توصیه میکنند به آموختن از بزرگان این مکتب. حالا به دلیل ویژگی هایی که در این مکتب هست فرصت برای ورود تفصیلی به این مباحث نیست. این را هم عرض بکنم، باید پیش از این میگفتم، ایشون باز نگاه مثبتی دارن به عرفان شاعرانه ایرانی، عرفان کسانی مثل مولوی و حافظ و چند جا گفتن که وقتی از ایشان نظرشون رو در باب مثنوی مثلا پرسیدن، ایشان همون سخن مولوی رو که در مقدمه مثنوی اومده بیان کردن که مثنوی اصل 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 دین است و می فرمایند که من این مطلب رو به شهید مطهری مطرح کردم، ایشان هم تایید کردن و موافقت خودشون رو با این بیان کردن. یعنی این مشرب رو، این سبک رو میپسندن. البته معناش این نیست که تمام جزئیاتی که در این فرهنگ و سنت وجود داره رو بدون کم و کاست میپذیرن، نه، این جریان رو و این رویکرد رو قبول دارن. نگاه مثبتی به حافظ دارن و غزلهای حافظ رو برخلاف بسیاری از مستقلان با حافظ تفسیر عرفانی میکنن و علاقمندی ایشان به شعر و شاعری و ادبیات هم از همین جاست. یعنی در واقع در اون حیطه ایشان اون عناصر معنوی شعر و شاعری و ادب و هنر است که مجذوب هست برای ایشان، جاذبه داره برای ایشان. در باب معرفت شناختی و روش در واقع نیل و فهم حقایق عرفانی، اونجور که از گفته‌ها و نوشته‌هاشون به دست میاد، من هم به روش عقلی و هم روش نقلی و هم شهودی معتقد و ملتزم هستم. یعنی تحلیل عقلی رو شما در مباحث ایشون با دقت و ظرافت می‌بینی، استفاده از آیات و روایات و تجزیه و تحلیل و تفسیر اونها رو می‌بینی و فراتر از این انسان بصیرتی رو در ایشان می‌بینه که این بصیرت فراتر از عقل ورزی فلسفی و این بصیرت خودش مرتبه‌ای از شهود هست. یعنی در بحث کشف معنوی می‌گیم که کشف معنوی اقسام و مراتب داره، یکیش حدس است، با قوه قدسیه صورت می‌گیره. فهم عقلانی هم می‌تواند در واقع نوعی معرفت عرفانی باشد، اونجایی که با عنایت الهی و با هدایت الهی انسان حقیقتی رو می‌یابد. ولو شهود به معنای مصطلحش نباشد، اما عقل هدایت یافته از سوی خداونده که بسیاری از نکاتی که حکمای ما مثل ملا صدرا یا علامه در بحث‌های فلسفی مطرح میکنن، مثلا میگن این رو خداوند به من عنایت کرد، از این سنشه. بحث عقلیست، حصولیست، از جنس علم حصولیست، اما عرفانیست به این معنا که این با هدایت و عنایت الهی بوده، با الهام الهی بود. بنابراین عقل وقتی به سمت معنویت حرکت میکنه ظرافت خاصی پیدا میکنه و گام در وادی میگذاره که عقل منقطع از ارتباط با عالم قدس اون نورانیت رو نداره و این خودش یکی از اون مواردی است که گاهی از او تعبیر میکنم به عقل منور. خب این نکات از بیاناتشون به آشکارا پیداست. یکی دیگر از جنبه های برجسته در روی کرده ایشان توجه به بعد اجتماعی معنویت و عرفان و این خیلی برجسته است در ایشون و کمتر کسی، شاید هیچ کس من سراغ ندارم در این حد به بعد اجتماعی در واقع معنویت و عرفان توجه داشته باشه که توحید رو، نبوت رو، امامت رو، غیبت رو، همه اینها رو مرتبط میکنن به آرمانهای اجتماعی و این یکی از ارکان اسلام شناسی ایشون به طور کلی و نگاه عرفانیشون هست. یعنی عرفان فردی انزواگرا رو ایشون عرفان مطلوب نمیدانن، ولو به بسیاری از عارفان اهل سلوک ارادت میبرزن، ولی این خلع و ضعف رو در روی کرده اونهایشون میبینن. این بزرگان به اون بعد اجتماعی عرفان کمتر توجه کردن و این در نگاه ایشون بسیار برجسته است. و یکی از دغدغه های ایشون در واقع ترسیم جامعه اسلامی است که اون جامعه بر اساس آموزه‌های معنوی شکل گرفته باشه. بسیاری از ویژگی‌های این جامعه رو ایشون در آثارشون بیان کردن که مهمترینش عدالت اجتماعی است، رشد معرفتی انسان هاست، بست محبت و خدمت و همبستگی میان انسان هاست و فراهم شدن زمینه برای سعادت فردی و جمعی بشر. به طور کلی در این سیستم فکری سلوک معنوی از موفقیت اجتماعی جدا نیست، یعنی اینها رو جدا نمی کنن، بین اینها تعارض نیست، جدایی نیست و اون جامعه مطلوب جامعه ایست که انسان ها هم به لحاظ فردی به تعالی رسیده باشن، هم جامعه به عنوان جامعه به رشد بالای معنوی و مادی و رفاه انسانی و به خصوص عدالت رسیده باشه. خب اینا از بیاناتشون استفاده میشه، اما از گفتارها و نوشتارهاش. حالا نکته که من میخوام اضافه بکنم این است که اینها رو شما در وجود و شخصیت ایشون میبینید، این عناصر رو، یعنی هم اون معرفت و بصیرت، هم اون سلوک و زهد و عبادت و عدم دلبستگی به دنیا و عشق به خدا و هم اون فعالیت اجتماعی، مبارزه، مجاهده با ظلم، با ستم، مبارزه برای استقرار و عدالت در سایه دین و معنویت، چیزیست که کل زندگیشون در اون راه فرق شده. ایشون از اوان جوانی هم در مسیر علم بودن، هم در مسیر تهذیب بودن، هم در مسیر مبارزه و این ستا در زندگیشان از هم جدا نیست. در خاطراتشون در جاهای مختلف اومده، از جمله در این کتاب به نظرم عنوانش هست قطره خونی که لعل شد، یه چنین عنوانی داره. اونجا ایشون بیان کردن از همون نوجوانی در این مسیر قرار داشتن و این سه رکن با هم در وجودشون رشد کرده، بعد معرفتی و علمی، سلوکی و اخلاقی و سیاسی و مبارزاتی. حتی قبل از قیام 42 ایشون وارد این وادی شده تحت تأثیر شهید نواب صفوی و بعد هم به نهضت امام پیوسته و سرباز مطیع، سرباز سراپا آماده فداکاری برای حضرت امام بود و زندان ها و تبعید ها و شکنجه های فراوان رو در این راه تحمل کرد. چیزی که نشون میده در همون جوان بوهه جوانی ایشون به اون بصیرت معنوی رسیده بوده، یعنی در واقع شاهد آشکاری است. چند جا در بیاناتشون در همون خاطرات اومده که وقتی دستگیر می شدن و مورد بازجویی قرار می گرفتن توسط مأمورین ساواک، یکی از چیزهایی که به اونا می گفتن این بود که من از مرگ هراسی ندارم، هر کاری می خواهید بکنید بکنید. خب این از مرگ نترسیدن از کجا برای انسان حاصل می شود؟ مگر جز این که انسان طعم معنویت و بندگی و مجاهدت و بصیرت رو چشیده باشه، مگر راه داره، امکان داره انسان به جایی برسه که به آسانی بگه من برای هر نوع زجر و شکنجه و حتی مرگ آمادگی دارم. بنابراین ایشون فقط نظریه پرداز در مقام عرفان اهل بیتی نیست، خودش از بارزترین مصادیق کسانی است که در این راه سیر کرده و سلوک کرده و در زندگی خودش نشان داده. اون بعد بصیرتیش، اون بعد سیر و سلوکش و این بعد اجتماعیش که دیگه همه مردم عالم میدونه. بار سنگین پرچم در واقع فعالیت و مبارزه و مجاهده اجتماعی بر دوش ایشون هست. امیدوارم که خداوند سایه پربرکتش رو بر سر ما و امت اسلامی برقرار بداره. بنده بیش از این مصدق اساتید محترم و عزیزان شنونده نمیشم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فشو. بسیار بسیار ممنون و متشکر جناب آقای استاد دکتر فنایی اشکبری عزیز، حقیقتا بهره بردیم و خدا رو شاکریم که جناب عالی این موضوع رو برگزیدید که در واقع خلأی در جهت تبیین عرفان اهل بیتی هم به لحاظ مفهومی هم به لحاظ مصداقی پیش نیاد و این خلأ پوشش پیدا بکنه. با اشراف جناب عالی و بیان بلیغ الحمدلله رب العالمین و اشاراتی که داشتید، اگر من بخوام در عرض یک دو دقیقه این رو درست خلاصه بکنم، حضرت عالی بر اساس طرح کلی اندیشه اسلامی مقام معظم رهبری که حدود 50 سال قبل نوشته شد، با الهام از اون بحث عرفان رو در حوزه توحید معرفتی، توحید عاطفی احوالی و توحید عملی اجتماعی و تمدنی، اون نگاه و نگره های حضرت آقا رو تبیین فرمودید و با الهام از مباحث مربوط به نبوت و امامت و همینجور این بحث رو تسری دادید، رسیدید به اینکه دیدگاه حضرت آقا نسبت به عرفان نظری مصطلح مثبت و بلکه مشوق این کار، اما آن را در این حال که لازم میدانند به تنهایی کافی نمیدانند و بر این باورن که در واقع کسی میتونه طعم عرفان رو بچشه که در حوزه عرفان عملی که حقیقت عرفان هست، عرفان سلوکی قرار بگیره و خودش در واقع اون رو تجربه کنه. این هم نکته بسیار مهمی بود و هست، یعنی دانش عرفان نظری جای خودش، دانش عرفان عملی جای خودش، هر کدام کارکردهای خاص به خودشونه دارن. اما اون کسی که خواهان عرفان به معنای واقعی کلمه هست باید متن حقیقت عرفان رو خودش سلوک کنه و بچشه و تجربه بکنه، که حضرت آقا رو این تکیه فراوانی داشتن نسبت به تصوف و فرقه های صوفیانه، در این حال که نقدهای جدی دارن اما در خصوص طریقت های تصوف در جهان اسلام با جریان های مختلفی که هست به دلیل آنکه اونها یه نگاه معنوی به دین دارن، محبت و عشق به اهل بیت دارن، در برابر جریان های افراطی و خشونتگرا و تکفیری قرار گرفته اند، اونها رو مثبت تلقی کرده و دوست داره که این جریان ها و طریقت های تصوف حضور فعال اجتماعی داشته باشن. مشرب عرفانی حضرت آقا فرمودید که برگرفته از آموزه های دینی و معصومین اهل بیت و اهل بیت علیه السلام هم در احادیث و روایات و ادعیه هم به خصوص با مطالعه با سیره و شخصیت معصومین علیه السلام این در واقع به دست خواهد آمد. و آنگاه هم بحث رو بودید روی این الگوهای برتر عرفانی که خب درجه اول خود معصومینن، آنگاه به خصوص تربیت یافتگان مکتب اهل بیت علیه السلام که نقبی زدید به مکتب سلوکی نجف و حضرت آقا حقیقتا همونجوری که فرمودید تکیه و تأکیده و بلکه یعنی مکرر معکد روی این مطلب ایشون مانور دادن، پیام هایی دارن، جلساتی داشتن و توصیه هایی داشتن حتی به نسل جوان و نگاه ایشون به عرفان شاعرانه، به عرفان مولانا، حافظ و تبیین ها و تفسیرهای عرفانی که از غزلیات عرفانی حافظ دارن، در حوزه معرفت شناسی و روش عرفانی روی هر سه روش ترکیبی نقلی، عقلی و شهودی با توضیحات خیلی دقیقی که داشتید در واقع حضرت آقا اون رو میپذیرن و تکیه میکنن و همینطور بحث رو بردید به اون بعد اجتماعی معنویت و عرفان که بر اساس آرمانهای اجتماعی که حضرت آقا در واقع مطرح میکرده و یک نقطه اوج و برجسته و در واقع قله در این حوزه عرفانی که به یک معنایی در این حال که دیگران هم این باور و اعتقاد دارند اما یک برجستگی خاصی نسبت به حضرت آقا در این زمینه وجود داره، با توجه به اینکه ایشون به دنبال ترسیم و تحقق جامعه اسلامی و تمدن نوین اسلامی است و تکیه فراوانی بر روی عدالت اجتماعی، رشد معرفتی انسان، بست محبت و خدمت به مردم، همبستگی و موارد از این قبیل داشتن و در نهایت هم فرمودید که در وجود و شخصیت ایشان هم آنچه که در گفتار و نوشتار داشتن در واقع تعین و تشخص هم پیدا کرد، هم بخش معرفتی و بصیرتی، هم بخش سلوکی، عبادی، زهدی، عشقی و هم بحث فعالیت‌های اجتماعی که در کارنامه زندگی خود حضرت آقا و بعد هم در کارنامه این زندگی به خصوص دوران رهبری ایشون همه اینها رو در واقع میشه مشاهده کرد و خدا رو شکر میکنیم که در این زمینه این بحث رو حضرت عالی مطرح فرمودید. امیدواریم که علاقمندان در این خصوص بیشتر کار کنند.